نگرانی‌ها سرایت ویروس جهش یافته کرونا در ایران همچنان ادامه دارد. پس از حملات روز یکشنبه حوثی‌ها به تاسیسات نفتی عربستان، وزارت دفاع این کشور می‌گوید موشک و پهپادهای حوثی‌ها را ایران به دست آنها می‌رساند.
ایران بسیار سعی میکنه که حوثی‌ها از نظر تسلیحاتی عقب نمونن، انواع و اقسام مختلف به اینها کمک میکنه.
و علی شمخانی روز دوشنبه گفت خسارت‌های آبان ماه 98 قابل پیشگیری بود.
شمخانی میخواد نظام رو به فراموشی بزنه و مردم رو هم به یادشون نیاره که چه فاجعه بزرگ اتفاق افتاده که شاید در چند قرن اخیر در ایران بی سابقه بوده. در عرض 3 روز 100 نفر مردم ساده معترض رو به سرشون شلیک کنن.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نگرانی از وضعیت سرایت ویروس جهش‌یافته کرونا در ایران همچنان بالاست و به گفته مقامات بهداشتی این ویروس در ایران می‌چرخد و هر روز استان‌های بیشتری را درگیر می‌کند. همکارم کیانوش فرید همراه ماست. کیانوش، به شما سلام می‌کنیم و از شما بشنویم آخرین خبرها را.
سلام به تو الهی و همه همراهان همشنگی رادیو فردا. همونطور که تو گفتی و نوشین در اخبار گفت، رئیس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا دکتر علیرضا زالی امروز تاکید میکنه که در همه استانهای کشور رد پای ویروس جهش یافته و به گفته او خطرناک در واقع وجود داره و علاوه بر در واقع این استان‌ها، جاهایی هم که در واقع حدس می‌زنن نیست این گردش پیدا کرده و داره همینطور شناسایی میشه. قبل از این هم مقامات بهداشتی در واقع این هشدار رو داده بودن که این ویروس داره، حتی خود آقای سعید نمکی وزیر بهداشت، این ویروس داره در واقع از این شهر به اون شهر در چرخشه و گسترش پیدا میکنه. امروز آقای زالی داره میگه 350 نفر در کشور، اونایی که شناسایی شدن به این در واقع این ویروس جهش یافته ما داریم در ایران و این ویروس به یک کوه یخی تبدیل شده و لازمه که در واقع خودمون رو در برابر این کرونای جهش یافته مراقبت کنیم. تاکید میکنه به سرعت سرایتش، انتقالش و مرگ و میر در واقع این ویروس جهش یافته و هشدار میده که شهر تهران این روزها به خاطر تعطیلی‌های نوروز بیشترین مسافر رو از سایر کشورها داره که این میتونه زنگ خطر بزرگی باشه. آقای زالی داره به این روزهای پایانی اسفند اشاره میکنه که داریم بهش نزدیک میشیم، مردم مشغول خرید شب عیدن و انگار و در واقع کرونا رو فراموش میکنن، نظم وجود نداره، رعایت فاصله گذاری ها کاهش پیدا کرده و او میگه که همه اینها چقدر مردم رو بیشتر در معرض خطر میذاره. و بیشترین نگرانی در صحبتهای آقای زالی و امروز انوشیروان محسنی بنفی الهه نسبت به در واقع ابتلا کودکان زیر 10 سال هست که این ابتلا قبلا در ابتدایی که در واقع کرونا شروع شد اعلام شد که این روی کودکان این ویروس کمتر خودش رو نشون میده، میگفتن 1% تا 2%. بعد همینطور که گذشت بیشتر شد تعدادش، حتی در ایران گزارش شد که در بهمن ماه 7 تا 8% کودکان مبتلا میشن، حالا رسیده به اونجایی که بالای 11% رسیده. و آمارهای رسمی هم باید بگم، اینهایی که تازه گفته میشه آمارهایی که وزارت بهداشت ایران داره اعلام میکنه که همیشه مورد تردید و ابهام بوده و سازمان نظام پزشکی ایران خودش حتی آمار واقعی ابتلا و مرگومی رو 4 برابر آمار رسمی میدونه که وزارت بهداشت اعلام میکنه و برآورد میکنه. اما خبر پررنگتر دیگه امروز رو که میشه اگر بخوام خبرها رو جمع جور کنم در موردش بگم، وضعیت واکسن هست و نحوه زدن واکسن ها. خب واکسن که اصلا در ایران با قصه های طول و درازی که هم تو و هم شنونده ها میدونیم شروع شد، حالا یک بخشی رو ایران تونسته فعلا کمی رو وارد کنه، اما بحث شفافیت هست برای اینکه چه کسانی اولویت دارن که این واکسن رو بزنن، در زمانی که همین الان حتی کادر درمانی حتی در خوزستان که وضعیت قرمز هنوز دوز اول رو همه دریافت نکردن، خبرها داره میاد از پارتی بازی درباره واکسن ها. امروز حسین کرمانپور مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در این مورد میگه که خب بله احتمالاً چنین چیزی درست به برای اینکه این واکسن ها یخ زدن و اگر حالت یخ زده در بیان تزریق نشن اون وقت باید دور بریزن، به همین دلیل این واکسن رو توی چنین شرایطی ما دور نمی‌ریزیم، یه کسی که دم دسته میای ما این واکسن رو بهش می‌زنیم. این در حالیه که برخی دیگه از افراد در همون بیمارستان ها میگن که سهمیه اونها رو ندادن و اینها رو دادن به اقوام و آشنایان خودشون. خب این همزمان با بحث شفافیت درباره فرایند توزیع واکسن هست. در زمانی که اعتماد مردم به دولت در واقع در پایین‌ترین سطح خودش هست، این رو ما فقط از روی همین برآورد شبکه‌های اجتماعی هم میتونیم حدسش بزنیم و دولت این صحبت‌ها رو میکنن و دو تا سامانه اعلام کردن، تیک تاک و سیب، هر دوی این سامانه ها اله به لابیگری متهم شدن در موارد دیگه در پخش دارو.
کنوش، خبرهایی هم هست درباره اینکه بعضی تست های سری در ایران جوابشون کذب و اشتباهه و همینطور خبرهایی هم هست مبنی بر خرید و فروش تست منفی برای دریافت مجوز سفر. در این مورد هم کوتاه برامون توضیح بده.
ببین تست های سری از مسافران شروع شد به اینکه گفتن بیشتر در مورد مسافرها، حالا امروز حمید سوری داره میگه که اینها خیلی هاشون کذبن، این تست های سری. بعضی از اینها دارن هشدار میدن که مواظب باشین، این کسانی که دارن سوار مسافران هواپیما و قطار و اینها میشن و وسایل حمله نقلیه ممکنه همشون ناقل باشن برای که تست های منفی کاذب در دستشون، اما اونها حامل ویروس هستن. این تست ها بین 2 میلیون تا 5 میلیون دارن گفته میشه که خرید و فروش میشه. حتی در خوزستان که وضع خرابه الان صدا در اومده که چطوری آدما از این قرنطینه بیرون رفتن، چه کسانی بیرون میان و اینها چه جوری رفت آمد میشه، همه اینها زیر سوال.
سپاسگزارم. با همکارم کیانوش فرید همراه بودیم که از طریق خط تلفن با ما در تماس بود و از تاخت و تاز کرونا در ایران میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان خوب رادیو فردا، 12 دقیقه و 40 ثانیه پیش روزی رو پشت سر گذاشتیم که روز جهانی زن بود و روز جهانی زن اگرچه در تریبون‌های دولتی در ایران بازتابی نیافت، اما روزنامه‌ها در این روز به نوعی خبر آزادی نازنین زاغری رو بازتاب دادن تا بلکه جای خالی روز زن در صفحه‌های اولشون رو پر کنن. تنها روزنامه آرمان ملی در صفحه اول خودش با این عنوان به روز زن نزدیک شد. عنوان این بود: بازار کار زنان محدودتر از پیش. و به نقل از زهرا نژاد بهرام، عضو شورای شهر تهران، در 8 مارس روز جهانی زن نوشت که سهم زنان از بازار کار ایران حدود 16% است. روزنامه آسیا هم در صفحه اول خود با زنی گفتگو کرده که از او به عنوان اولین زن نامزد ریاست جمهوری نام برده است، ملیحه بنانی. با این وجود بودن زنانی در شهرهای بزرگ ایران که چراغ روز جهانی زن را برافروخته نگاه داشتند. محمد زرقامی از رادیو فردا.
زمان صبح دوشنبه 18 اسفند ماه است، روز 8 مارس در تقویم جهانی روز زن. مشهد دومین شهر پر جمعیت و یکی از مذهبی ترین شهرهای ایران، جایی که امام جمعه‌اش احمد علم الهدا به بیان مطالبی بحث برانگیز پیرامون حقوق زنان مشهور است.
یه دختر بیاد یه جا روسریش از سرش برداره، در معبر عمومی اظهار قدرت کرده، اظهار شجاعت کرده، همون شیطانه.
اما 4 زن در قاب تصویری نشستند، 3 تن ماسک بر چهره دارند، نماد این روزهای کرونا زده. یکی از آنها هم با پوشش مذهبی چادر در عکس حاضر است. آنها 4 سوی 2 برنما یا همان بنر را با این عبارتها گرفتند: به تبعیض علیه زنان پایان دهید و آزادی زن معیار آزادی جامعه است. در همین روز است شاید چند خیابان آن طرفتر که یکی از بازنشستگان فرهنگی در اتوبوس شهری مشهد در میان راهروی اتوبوس ایستاده ماسکش را در مشت دارد و در حالی که قارقار موتور اتوبوس صدایش را دزدیده از روز جهانی زن میگوید، از اینکه حق دادنی نیست، حق گرفتنی است، از حق حضانت میگوید و چراهای بیشماری را مطرح میکند و از زنان می خواهد این چراها را از خود و از خانواده هایشان بپرسند. زنانی هم بودند که روز جهانی زن را در ایران به پیشواز رفتند. با دیوارکوب هایی در دست در دومین شهر پرجمعیت استان گیلان بندر انزلی. اندک بودند اما شعارشان همبستگی زنان علیه نابرابری، فقر و خشونت بود. خواسته های دیگری هم داشتند، از جنس خواسته هایی که این روزها این سو و آن سوی جهان فریاد می شوند و در برخی موارد پاسخ مثبتی هم می گیرند. حق سقط جنین و حق کنترل باروری. از بندر انزلی اگر 700-800 کیلومتر فاصله بگیریم به اصفهان می رسیم. آنجا هم زنانی بودند که در این روز با همه محدودیت‌های کرونایی از مطالباتشان یاد بکنند. در آبیدر سنندج، در سقز هم کنشگران مدنی از یادآوری این روز نکاستند. و در همین سقز بود که در کنار شعارهای خود از بیکاری، تورم، فشارها علیه کارگران در کنار کولبران و سوختبران سخن راندند. باید اشاره کرد به تجمع 8 اسفند ماه گروهی از زنان که بیانیه های خود را با امضای زنان آرزم آورد رهایی زنان و مردان منتشر می کنند. آنها در همراهی تعدادی از زنان پایتخت و ساکنان استان البرز همان کرج در پارکی گرده هم آمدند و از مسائل و مشکلات زنان در سال گذشته، بررسی عملکرد فعالان زن و خشونت های دولتی علیه زنان در هوای زمستانی با چاشنی کرونای جهش یافته گفتند و نگاهی هم به چشم انداز آینده داشتند. پایتخت نشین ها همین 3 روز پیش هم تجمعی دیگر برای روز جهانی زن برگزار کردند. تجمعی که محور آن حق آموزش رایگان، همگانی، به دور از تبعیض و خشونت بود. نباید دادخواست 50 کنشگر زن و مرد ایرانی را هم از قلم انداخت. از مردان شناخته شده قاسم شله‌سعدی وکیل دادگستری، حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران و کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران امضای خود را بر پای نامه گذاشته بودند. شرح این نامه را از نرگس منصوری عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی و از امضا کنندگان آن بشنویم.
ما کنشگران امضا کننده این بیانیه نسبت به تبعیض و سرکوب سیستماتیک زنان آزاده و برابری طلب ایران دادخواهی و اعلام جرم کرده.
در این روز در میان آن همه اعلان که بر سرانگشتان زنان نشسته بود، تصویر رومینا اشرفی، همان دختری که پدرش او را به قتل رساند، جلوه خاصی داشت. از بندر انزلی زادگاهش تا چند استان این سوتر. و یا یادآوری حق سرپناه و اعتراض به سلب آن با در دست گرفتن تصویر آسیه پناهی، زنی حاشیه نشین در کرمانشاه که اردیبهشت امسال به دنبال تخریب خانه‌اش از سوی شهرداری درگذشت. با این وجود 8 مارس برای رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران، یادآور 1000مین روز بازداشت اوست. و برای برخی دیگر از زنان همچون فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، کنشگر سیاسی، حدیث دیگری را مکرر می کند.
جیگرم می سوزه وقتی مادرهایی مثل بهنام، مثل مصطفی کریم بیگی، مثل نوید افکاری و هزاران هزار مادر که داغ عزیزانشون به دلشون مونده، مثل ریحانه جباری، مثل خیلی مادرها که چه دخترها و چه پسرهای عزیزی رو از دست دادن و به جایی تبریک باید بگم در غمتون شریکم. روزتون مبارک باشه.
و باز هم نام های بیشماری از این تبار هستند که در گوش این روز در ایران پچ پچه می شوند. زینب جلالیان، گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی یکی از آن همه.
من نمی دانم قضاوت چیست، اگر می خوانم تو جرمم، من نمیخوانم.
روز دوشنبه روز جهانی زن بود. محمد زرقومی از رادیو فردا گزارشی داشت در این باره. اما کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت این روز، حجاب اجباری در ایران رو نماد تبعیض سیستماتیک دانسته است. آیا این حقیقت دارد؟ آیا وجود حجاب اجباری به زمینه‌های دیگری از محدودیت زنان جامعه ایرانی نیز دامن می‌زند؟ بشنویم از امیر پوریا از رادیو فردا.
در میان واکنش‌های فراوان عینی و مجازی به 8 مارس روز جهانی زن، برخی از نهادهای فرهنگی و حقوقی بار دیگر به امتداد 42 ساله حجاب اجباری در ایران بعد از حاکمیت جمهوری اسلامی اعتراض کردند. از جمله جمعی از فعالان حقوق زنان روز دوشنبه 18 اسفند همزمان با این مناسبت بین المللی در حرکتی نمادین با گذاشتن گل مقابل سفارت ایران در پاریس حمایت خود را از زنان زندانی ایرانی به خاطر مخالفت با حجاب اجباری نشان دادند. این گردهمایی توسط سازمان عفو بین الملل برنامه ریزی شده بود. مرداد ماه سال گذشته 3 زن ایرانی که در حرکتی نمادین در متروی تهران بدون روسری بین مردم گل پخش کرده بودند، مجموعاً به 55 سال زندان محکوم شدند. از سوی دیگر کانون نویسندگان ایران نیز در بیانیه‌ای به همین مناسبت با اشاره به مشکلات متعدد زنان در ایران نوشته: کانون نویسندگان ایران همواره مخالفت صریح خود را با چنین رویکردهایی اعلام کرده است. محدودیت‌هایی همچون منع آوازخوانی زنان و منع حضور در ورزشگاه‌ها در بیانیه کانون نویسندگان مورد اشاره قرار گرفته، اما تأکید بر حجاب اجباری در این متن به نکته‌ای می‌پردازد که زندگی روزمره تمام زنان در حال زندگی در ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است. در اردیبهشت 98 بعد از حمایت ده‌ها نهاد بین المللی از حقوق پایمال شده زنان ایرانی در برخوردهای بعد از جنبش معروف به دختران خیابان انقلاب، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با طرح این ادعا که زنان طبقه اشراف در اروپای قرون گذشته و همچنین ایران باستان حجاب داشتند، گفت اسلام این تبعیض را از میان برداشت و حجاب را بر زنان تمام طبقات واجب کرد.
اسلام آمد این تبعیض رو گذاشت کنار، خب نخیر، زن باید با حجاب باشه، یعنی این تکریم مال همه زنانه، این نظر اسلام.
در مناظره ها و تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 محمود احمدی نژاد به اینکه قصد تحمیل بیشتر حجاب را ندارد اشاره کرد.
چرا مردم کوچیک میکنی؟ یعنی واقعا مردم رو کوچیک میکنی که الان مشکل مهم جوان های ما اینه که مدل میشونه چجوری بذارن و دولت هم نمیذاره. یعنی شان دولت اینه، شان مردم اینه.
اما در دولت اول او گشت‌های ارشاد به عنوان شاخه‌ای از فعالیت‌های اجرایی نیروی انتظامی پایه‌گذاری شد که فعالیت آن در برخورد با دختران و زنان دوره‌های شدت و فروکش کردن داشته، اما تا امروز و بعد از گذشت 16 سال همچنان منحل نشده است. ارسال اس‌ام‌اس هشدار از جانب پلیس در مورد آنچه کشف حجاب در اتومبیل خوانده می‌شود، یکی از معضلات بظاهر کوچک اما به شدت نگران کننده در سالهای اخیر است که طی این چند هفته شدت بیشتری به خود گرفته. نکته ای که قابل توجه به نظر می رسد این است که این پیام ها نه از جانب پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی، بلکه از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی به شهروندان زن فرستاده می شود. هدف این است که نگرانی برای هر شهروندی که معتقد به حجاب سفت و سخت نیست ایجاد شود و در ضمن ثبت این پیام در پرونده خودرو به جرمی ترافیکی تبدیل و در صورت تکرار به جریمه و به پارکینگ بردن خود رو بیانجامد. این در حالی است که منتقدان دولت کنونی جمهوری اسلامی برخوردهای این دولت و همچنین قوه قضاییه با معترضان به حجاب اجباری را بهانه‌ای برای طرح دیدگاه ظاهراً آزادمنشانه قرار دادند. بشنوید از محمود احمدی نژاد در گفتگویی که چندی پیش از او منتشر شد.
اما همین رو من از سال 84 تو انتخابات گفتم، آقا من قبول ندارم حجاب اجباری کنم. 84 گفتم، 50 بارم تکرار کردم.
این گمانه‌زنی که احمدی نژاد به نیت کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به طرح این ادعاها روی آورده به بحث این گزارش مربوط نمی شود. در اینجا با این واقعیت سر و کار داریم که مدیران کنونی یا قبلی می دانند با طرح موضوع اختیار مردم در حجاب می توانند محبوبیت کسب کنند. به بیان دیگر، از اینکه اکثریت جامعه ایرانی از این اختیار استقبال می کند اطمینان دارند. علی رغم این امر، زندگی در سایه تحمیل حجاب همچنان برای جمهوری اسلامی ضرورتی چنان جدی و وخیم است که برای حفظ آن به رفتارهای امنیتی، نظامی و قهری متوسل می شود.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همین شهر رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که به دنبال حملات تازه موشکی و پهپادی حوثی‌ها به عربستان سعودی، سخنگوی وزارت دفاع عربستان ایران را متهم کرد که برای شورشیان حوثی یمن به طور قاچاق موشک و پهپاد می‌فرستد. ترکی المالکی که سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ علیه حوثی‌ها نیز هست، این مطلب رو روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه ابراز کرده. نیروهای حوثی شامگاه یکشنبه با پهپادها و موشک‌های خود تأسیسات نفتی آرامگاه عربستان سعودی در منطقه رأس تنوره و همچنین پایگاه‌های نظامی عربستان در چند شهر رو هدف قرار دادن. مقامات سعودی میگن موفق شدن 12 فروند پهپاد و 2 فروند موشک پرتاب شده توسط حوثی‌ها رو منهدم کنن و این حملات به گفته اونها تلفات یا خساراتی نداشته. رادیو فردا در این باره دیدگاه علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده.
این حملات حوثی‌ها در ارتباط با بالا گرفتن جنگ در سراسر یمن، یعنی حوثی‌ها از زمانی که آمریکا اعلام کرد که بایستی صلح بشه ظاهرا تشخیص دادن یا فکر کردن که بهتر است که به حملاتشون ادامه بدن و همین علت در جبهه‌های متفاوت یمن، هم در حدیده هم در معارب و در پرتاب موشک و فرستادن پهپاد، همه اینا رو تشدید کردن و عربستان سعودی هم تایید کرده و پهپادا و موشک ها هم به مهمترین بندر صادرات نفت عربستان رسیده، ولی ظاهرا خسارتی وارد نکرده. عربستان سعودی موفق شده اینها رو با سیستم های ضد هوایی به اصطلاح باش مقابله بکنه، ولی اعلامی که عربستان سعودی کرده یک مقدار مشکلات دیپلماتیک با خودش میاره، به این معنی که مقامات نظامی عربستان گفتن که این موشک‌ها از طریق دریا وارد عربستان سعودی شده و نه از طریق مرز یمن و عربستان سعودی، و چون از طریق دریا آمده میتونه از همه جا آمده باشه، از جمله از ایران یا از عراق، و اگر این به جایی برسه که به هر حال دخالت مستقیم ایران رو ثابت بکنه یک ابعاد بین‌المللی پیدا میکنه.
آقای صدرزاده، نوبتی که تأسیسات نفتی عظیم آرامکو هدف قرار گرفت و عربستان هم شوکه شد از این حمله حوثی‌ها، فوراً انگشت اتهامش رو به سوی ایران نشانه رفت. حالا هرچند که ایران به شدت این اتهام رو رد کرده، اما از دیدگاه شما اصولاً حوثی‌ها به طور مثال 14 پهپاد و 8 فروند موشک بالستیک تنها ظرف روز یکشنبه، این امکان و این توان رو از کجا میارن؟
طبیعی است که ایران بسیار سعی میکنه که حوثی ها از نظر تسلیحاتی عقب نموندن، انواع و اقسام مختلف به اینها کمک میکنه. بعضی ها حتی معتقدن که تمام سیستم تبلیغاتی و اینترنتی و تلویزیون حوثی ها از طریق ایران با کمک حزب الله لبنان اداره میشه. بدون کمک ایران حوثی ها عملا در این حد نبودن، ولی باید تفاوت گذاشت بین سلاح‌های معمولی که در جنگ داخلی یمن به کار میره. حوثی ها پس از پیروزیشون بر مخالفینشون و تسخیر پایتخت یمن یعنی صنعا، موفق شدن تمام پادگان‌ها و انبارهای تسلیحاتی دولت سابق رو به دست بیارن و همون تسلیحات هست که الان در دستشون. علاوه بر این، ایران سعی میکنه با کمک‌های مالی بسیار زیادی که به حوثی‌ها میکنه، خود حوثی‌ها رو وادار کنن در بازار سیاه اسلحه تهیه بکنن و این کار رو هم از طریق دریایی تا حدودی انجام میدن. ولی حوثی‌ها برای عنوان یک گروه به اصطلاح شبه نظامی به اندازه کافی سلاح در اختیار دارن که یک جنگ داخلی وحشتناکی رو همینطور ادامه بدن.
آقای صدرزاده، گفته شده که حوثی ها پس از اون که دولت آمریکا اونها رو از فهرست سازمان های تروریستی خارج کرده، دل و جرأت زیادی پیدا کردن و میزان حملات خودشون رو به عربستان بسیار افزایش دادن. شما تصور میکنید که خارج شدن اونها از لیست تروریستی با افزایش حملات ارتباطی داره؟
طبیعی هست که این سیاست جدید دولت آمریکا باعث اختلافات بسیار زیادی در رهبری حوثی ها یا اون خودشون میگن انصار الله شده، که بایستی با این پیشنهاد آمریکا که مایل هست با ما وارد مذاکره بشه و این جنگ رو تمام کنه و حتی مقداری فشار به عربستان سعودی کرد، ما با این آمریکا باید چیکار کنیم؟ اینه که بخشی از انصار الله به این اعتقاد هست که بایستی درست در همین موقع فشارها رو بیشتر کرد، جنگ رو تشدید کرد، به همین علت به معارب حمله کردن. همین الان که ما با شما صحبت میکنیم جنگ سختی در استان معارب وجود داره. استان معارب از نظر استراتژیک خیلی مهمه، در اونجا منابع نفتی ایده بسیار تندرو در درون انصارالله فکر میکنن که با این حملات میتونن احتمالاً در مذاکراتی که در آینده خواهد شد کارت برنده بیشتری داشته باشن. به نظر میرسه این تاکتیک و ریس که در اختیار گرفتن، ولی میتواند همین هم به ضررشون تمام بشه. به هر حال حمله دیروز به بنادر عربستان سعودی، افزایش زد و خوردها در بندر حدیده و تشدید جنگ در استان معارب، همه ظاهرا در ارتباط با این اختلاف نظری است که در درون انصارالله وجود داره که چگونه ما با این پیشنهاد آمریکا رفتار کنیم.
در نهایت آقای سجاده، وزارت امور خارجه یمن به دیدار روز یکشنبه خانم کاترینا ریتز، رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ، با حسن ایرلو سفیر ایران در یمن اعتراض کرده. اعتراضشون رو هم رسمی اعلام کردن و دیدار این دو نفر رو یک اشتباه خوندن. وزارت امور خارجه یمن گفته که حسن ایرلو سفیر خودخوانده است و افزوده که او فرمانده سپاه پاسداران در مناطق تحت کنترل شبه نظامیان حوثی و اعلام کرده که جمهوری یمن اون رو در لیست سیاه خودش قرار داده. از دیدگاه شما دیدار کاترینا ریتز با سفیر ایران در یمن چگونه باعث این اعتراض شده؟
اظهارات وزارت خارجه یمن درسته. آقای ایرلو هم عضو سپاه قدس سپاه پاسداران، هم عنوان سفیر بهش غلط هست، چون اصلا حوثی ها به عنوان دولت شناخته نشده باشن که کشور خارجی بخواد. ایران تنها کشوری است که میگه من اونجا سفیر برم. ولی یک مسئله هست و اون این که صلیب سرخ برای ورود به فاجعه های انسانی و جنگ های داخلی و مسئله ای که اهالی غیر نظامی کشوری رو مورد فشار و در اذیت و آزار قرار میده، اونها برای کمک در این جنگ داخلی و پایان دادن به این جنگ، یعنی کمک های انسان دوستانه، مجبورن با تمام جوانب یک جنگ داخلی تماس بگیرن، صرف نظر از اینها حالا رسمی باشن رسمی نباشن، تروریست باشن تروریست نباشن. و این کار همیشه در همه جنگ های داخلی جهان انجام شده که صلیب سرخ نه به عنوان دولت بلکه به عنوان یک سازمان امداد بشر دوستانه وارد جنگ داخلی میشه و با اطراف متفاوتی که اغلب همشون هم گروه های زیرزمینی نظامی هستن، با اینها اگر بتواند تماس میگیره که بتونه مواد غذایی، مواد دارویی و غیره به اونجا ببره. رفتار صلیب سرخ در ملاقاتش با حسن آیلو هم در یمن در حقیقت فقط در همین زمینه، فقط در زمینه اهداف انسان دوستانه و رساندن مواد دارویی و غذایی میشه دید، نه به عنوان یک رابطه دیپلماتیک.
پس از حملات روز یکشنبه حوثی‌ها به تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی عربستان، وزارت دفاع این کشور اعلام کرده که موشک و پهپادهای حوثی‌ها رو ایران به دست اونها میرسونه. از علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
15 ماه از آبان خونین می‌گذرد. بر اساس برخی گزارش ها از جمله گزارش خبرگزاری رویترز، شلیک مستقیم به معترضان در آبان 98 حدود 1500 کشته بر جای گذارد و اکنون علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی میگوید که خسارت هایی که در جریان رویدادهای آبان 98 به کشور وارد شد قابل پیشگیری بودند. او در گفتگویی که روز دوشنبه در خبرگزاری ایسنا منتشر شد تاکید کرد که انتقادات جدی درباره نحوه اجرای طرح گران شدن بنزین در آبان 98 وجود دارد. علی شمخانی به نهاد خاصی البته اشاره نکرده، اما گفته که در نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینه های اجرای طرح مشکلاتی وجود داشته است. عزیزان اجازه بدید که بریم و بشنویم از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه.
اعتراضات آبان 98 یک نیمه تاریک و سیاه داره، یک نیمه خونین. نیمه سیاه و تاریکش این هست که چرا یک دفعه و ناگهانی حامل‌های انرژی و مخصوصا بنزین در ایران قیمتش 3 برابر شده، و نیمه خونینش اون برخوردی است که حکومت با اعتراضات مردم به ویژه اقشار کم درآمد کرده در شاید بیش از 100 نقطه کشور و به کشتار صدها نفر و زندانی شدن و شکنجه و حبس و اینها منجر شده. آقای شمخانی در این مصاحبه که در رابطه با دولت‌ها در ایران هست به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری گفته که رابطه دولت‌ها با مردم، رابطه رسانه‌ایشون معمولا مناسب نبوده، رسانه‌های خارجی سیاه‌نمایی می‌کنن و برای مردم توضیح داده نمی‌شه. خبرنگار راجع به همین افزایش قیمت بنزین میپرسه، ایشون یه چیزایی راجع به اون نیمه تاریک و مبهم ماجرا میگه که بله مثلا بایستی اگر در دولت قبلی قیمت‌ها متوقف شده افزایش قیمت بنزین ناگهانی اضافه نمیشد یا برای مردم توضیح داده میشد. از زاویه دولت و یه چیز کلیگویه بسیار ساده ای رو میکنه و خسارت به نظام وارد نمیشد، چون ایشون خوب به هر حال از ابتدای دوره جوانیش تا حالا پشت میز نشین بود، از اون طرف مردم نگاه میکرد. اما در همین قسمت هم ایشون کامل نمیگه که خب این تصمیم کجا گرفته شده، مثلا آیا سران سه قوه شأن اجرایی و قانونی دارن مگه در این رابطه تصمیم بگیرن، و به قول خانم سلحشوری دولت ها الان کتک خور نظام شدن. یعنی ایشون کل ماجرا رو مثلا به دولت روحانی تقلیل داده، در حالی که فرمان اصلی برای کشتار مردم که اون نیمه خونین رو درست میکنه و آقای شمخانی روش رو به طرف دیگری میگیره و اصلا یادی از این ماجرا نمیکنه، دستور مستقیم آقای خامنه ای بوده به شورای عالی امنیت ملی که توسط وزارت کشور، سپاه، بسیج و حتی مدافعان حرم همه بسیج شدن که سرکوب بکنن اعتراضات مردم. آقای شمخانی اساساً چون میدونه حکومت سرکوب هست، از نصر و روب هست، کشتار، حبس و ارهابه، اساساً به این قسمت ماجرا توجه نمیکنه و روش اون طرفی میکنه، و این به دو دلیل هست به نظر من. اولا اینکه داغ مردم تازه میشه، و دوما بزرگترین ریزش بدنی حکومت، حتی بدنی وفادار سال 98 حکومت، پس از شلیک به سینه مستضعفین و محرومان اتفاق افتاده. نشانه های زیادی از این ماجرا هست. آقای شمخانی میخواد نظام رو به فراموشی بزنه و مردم رو هم به یادشون نیاره که چه فاجعه بزرگ اتفاق افتاده که شاید در چند قرن اخیر در ایران بی سابقه بوده. در عرض 3 روز صدها نفر مردم ساده معترض رو به سرشون شلیک کنن و به قول وزیر کشور گاهی اوقات به پر و پاشون هم زدن.
آیا علی جانی، علی شمخانی بعد از اعتراض های آبان ماه 98 و اون همه کشته‌ای که به جا گذاشت، به وسیله رهبر جمهوری اسلامی مسئول رسیدگی به وضعیت خانواده های معترضان شد، اما در مصاحبه‌ای که داشته با خبرگزاری ایسنا اصلا اشاره‌ای به وضعیت و سرنوشت اونهایی که بازداشت شدن یا حتی خانواده قربانیان نکرده. از دیدگاه شما این به چه دلیله؟
به همون دو دلیلی که مطرح کردیم، فراموشاندن برای بدنه نظام و داغ مردم رو تازه نکردن. ایشون البته در همون موقع آمد گفت که کشته سازی دارن میکنن، یعنی هم تحمیق میخواست بکنه، هم از اون طرف وقتی که مسئول بررسی شد گفت بعضی ها خوب تو خیابون داشتن رد میشدن تیر خوردن، بعضی ها معترض بودن، اختشاشگر نبودن یا یه کمی اختشاشگر بودن، یعنی مثلا بانک آتیش زدن و اینا، که خب بعدها مشخص شد با شواهد مردمی که حتی این آتیش زدن ها خیلی توسط خود عناصر حکومت صورت گرفته. بنابراین اون چه که ایشون الان اصلا، چون اون موقع این مسئله فقط برای این بود که آب سردی رو خشم مردم پاشیده بشه، که بله ما همدلی داریم، به اعتراض حق مردمه، بعضی رهگذران کشته شدن، ولی گویی اینا به تیر غیب کشته شدن. آیا در این بیش از 1 سال خوردی نمیتونستن رسیدگی بکنن که کی کشته شده و کی تیراندازی کرده؟ و به عکس معترضین، خانواده هاشون، دستگیر شده ها به هزاران عذاب و درد و رنج دچار شدن، احکام سنگین گرفتن، و خب طبق معمول جای قاتل و مقتول جای ظالم و مظلوم عوض میشه تو سیستم قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی. و این سکوت آقای شمخانی یک نمونه دیگری از این سیاست فراموشی است، ولی در عمل این داغ هیچگاه فراموش نخواهد شد. مادران عزادار، مادران داغدار، خانواده های داغدار با توجه به شبکه های اجتماعی، با توجه به رسانه های فعال، هیچگاه نخواهند گذاشت که مثلا شبیه اعدام های دهه 60 این داغ سرد بشه یا در حد محدودی مطرح بشه.
آقای علی جانی، شما از سرد شدن و به فراموشی سپرده شدن و تلاش در این راستا میگید، حالان که به زحمت بشه نوید افگاری یا دیگر جوانانی که همکنون در زندان هستند و با احکام سنگین روبرو هستند، به زحمت بشه اونها رو فراموش کرد. در نتیجه چگونه تصور میکنید که علی شمخانی با نام نبردن از اونها میتونه فراموش کردن رو به راه بیاندازه؟
این خب یه خیال باطل هست. عملا هم الان سطح آگاهی و فرهنگ عمومی بالاست، هم رسانه های اجتماعی هستن، هم رسانه های خارج از کشور هستن. ببینید اینا خب یه فرهنگیست در درون حکومت. حالا آقای شمخانی مثلا تیپ میانه روشون هست، وقتی اینا هواپیمای اوکراینی رو زدن اول گفتن گردن ما از مو باریکته، بعد یه مدت که دارها برچیده خونها شستن گفتن زدیم که زدیم، خوب کردیم کشتیم. این فرهنگ نظام های اقتدارگرا و سرکوبگر هست. حالا آقای شمخانی نمیگه ما زدیم خوب کردیم زدیم کشتیم، ولی عملا با سکوت خودش در واقع میخواد نادیده بگیره و خاکستر بپاشه بر خونهایی که از طبقات فقیر و اقشار ضعیف جامعه ریخته شده. ولی این چون در سطح کشور منتشر بوده، صدها نفر کشته شدن، فکر میکنم سعی باطلی است و آقای شمخانی داره به صورت واهی و بر اساس خیالاتش این کار رو میکنه. افکار عمومی داغش تازه است و مادران عزادار و خانواده های قربانیان نخواهند گذاشت این خونها به هدر بره.
علی شمخانی میگوید که خسارت‌های آبان 98 قابل پیشگیری بود. رضا علی جانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، از او میشنیدیم. اما حال نوبت ورزش دوستانه، بریم از فریبرز غریب بشنویم.
خانه تکانی فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته با مستقر شدن اعضای جدید هیئت رئیسه و خداحافظی اعضای قدیمی انجام شد. عزیزی خادم رئیس جدید فدراسیون فوتبال همچنین ضمن موافقت با استعفای مهدی محمد نبی دبیر کل این فدراسیون، منصور قنبرزاده را به عنوان سرپرست جدید دبیر کلی فدراسیون فوتبال معرفی کرد. صعود سخت تیم ملی فوتبال به جام جهانی، بدهی کلان فدراسیون فوتبال خصوصا طلب چند میلیون یورویی مارک ویلموتس و همچنین آزاد کردن پولهای بلوکه شده فدراسیون در فیفا و AFC از جمله کارهای مهم تیم جدید فدراسیون فوتبال است. محمود اسلامیان، عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون، روز گذشته در حاشیه مراسم جابجایی در این فدراسیون در مورد آخرین وضعیت پرونده مارک ویلموتس و همچنین مبلغ حق پخش مسابقات که صدا و سیما باید به فوتبال پرداخت کند میگوید:
پرونده ویلموس واقعیتشون بود، چیزی که فیفا گزارش کرده علتش اینه که به هر حال فدراسیون به خاطر تحریم ها نتونست پولیشونه بده. یعنی اگر اون حد پخش رو صدا سیما میداد که حداقل سالی 150 میلیون دلار برآوردی فیفا و FCS، خب یعنی مشکلاتی که چه باشگاه استقلال، چه پرسپولیس، چه فدراسیون داره عمدتا واقعا به خاطر اینه که درآمد اصلیش رو نمیتونه وصول کنه.
تیم ملی دو نفره تنیس روی میز دختران ایران روز گذشته برای حضور در رقابت‌های انتخابی المپیک راهی دوحه شد. ندا شهسواری و شیما صفایی دختران ملی پوش پینگ پنگ ایران هستند که باید در رقابت‌های سخت قطر برای گرفتن جواز حضور در المپیک شرکت کنند. ندا شهسواری که خودش تجربه حضور در دو المپیک 2012 لندن و 2016 ریو را در کارنامه دارد، در مورد این بازی‌ها می‌گوید:
از 24م شروع میشه تا 30م، 24م تا 27مش که مسابقات به صورت جهانی این انتخابی که خیلی سخت هسته، چون فقط 4 نفر انتخاب میشن برای المپیک، اونجا یه مقدار میشه گفت دور از دسترسه. ولی خب از تاریخ 28م تا 30م مسابقات به صورت آسیای میانه برگزار میشه، 6 نفر هستیم، ولی خب اونجا هم حساسیت خاص خودشو داره و تنها 1 نفر انتخاب میشه.
و فروغ عباسی، ملی پوش تیم اسکی زنان ایران، روز دوشنبه با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود از تیم ملی اسکی خداحافظی کرد. فروغ عباسی هم که سابقه 2 بار حضور در المپیک را دارد، ضمن انتقاد از مسئولان فدراسیون اسکی دلیل خداحافظیش از تیم ملی را عدم حمایت ورزشکاران از سوی این فدراسیون عنوان کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما شنونده خوب ما، مبادا بگید حرف برای گفتن دارم اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. صد البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا برای همین کاره، گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدید. بقیهش یعنی رسوندن پیام شما به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار جهان رو، اینو به عهده ما بگذارید. 00420221122111213. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تکتون.